سلام و درود به شما عزیزان، هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید. آخرین ساعات سال 1401 خورشیدی رو میگذرونیم، سالی که مثل سالهای دیگه بعد از انقلاب پر از مصیبت و درد و رنج بود برای ایران و مردم ایران. بسیاری از هموطنان عزیز ما عزیزان خودشون و جگرگوشه های خودشون از دست دادن به تیر حکومت فقیه. سفره‌ها خالی تر از پیش شد، بیکاری بیشتر شد، فقر گسترده تر و گسترده تر و دامنه اعتیاد بیشتر. مصیبت ها رو من نمیگم، خود شما عزیزان در ایران بهتر از هر کس آگاه هستید و دست به گریبان با این مصیبت ها و مشکلات. اما سال 1401 خورشیدی شاهد یک همبستگی بی سابقه هم بود و همچنان در همین ساعات هم میبینیم همبستگی بی سابقه در این تاریخ 44 سال بیشتر بعد از انقلاب که در داخل ایران چه خارج از ایران بین ایرانیان خارج از کشور و بعد همبستگی گسترده تر از این بین هر دو، ایران داخل و ایرانیانی که دلهاشون همچنان در گروه ایران و آینده ایران هست. سال در حال رفتن که چند ساعتی بیشتر از عمرش نمونده رو به سالی داره که امیدهای بسیار هست و تلاشهای بسیار که آغاز شده در سال 1401 همچنان ریشه دمونده در جان مردمانی که میخوان ایرانشون رو پس بگیرن، از کسانی که اومدن ایرانی هستن اما چون اشغالگران عمل کردن، اشغالگران قرنهای رفته، کشتن، سوختن اما هنوز نرفتن در خلاف مغولان در آن سالها، اما خواهند رفت بی تردید علی رغم شلیک به گلهای ایران، شکوفه های ایران، کیان پیرفلک، حدیث نجفی، مهسا امینی، نیکا شاکرمی و بسیاری دیگه از عزیزان. و در این میان زندانیان سیاسی را از یاد نبریم، هرگز هرگز. سال خوشی در پیش خواهد بود به همت مردم ایران و در آغاز یادی کنیم از عزیزانی که امسال در میون ما نیستند و شکوفه های بهاری که از راه رسیده و میرسند حسرت بودن اونها رو دارند که کاش می بودند. چهره این عزیزان رو در آلبومی کوچک میبینیم، گسترده تر از این آلبوم به وسعت ایران چهره اونها موندگار و خواهد موند تا زمانی که ایران هست، که ایران هرگز نخواهد موند. در میون ما نیستند اما در ایران، در جان ایران، در ضمیر ایران خواهند بود برای همیشه. اینطور که گفتم تا تا زمانی که ایران هست و ایرانی که میدونیم هرگز نخواهد موند. به کشتار ایران برخواستند از همون روزهای نخست، شمشیر برکشیدند علیه سنت های ایران، آیین های ایرانی. اما چه شد؟ سال گذشته و سال گذشته تر و امسال شب چهارشنبه سوری و با دست خالی مردم ایران سفره هفت سین خود رو آراستند در برابر حکومت فقیه. به کشتن شادی بر اومدن، نتونستن، چون طبیعت انسان جویای شادی است، جویای لبخنده، سرششمی شادی و لبخنده، پیوندی ناگسستنی با طبیعت داره بی تردید. اینها رو همه شما عزیزان، فرزندان حافظ و سعدی و دیگران بزرگ تاریخ ایران میدونید. از همین روز که کودکان امروز نیز، فرزندان و نوادگان حافظ همچنان در جستجوی شادی و سهیم کردن دیگران با شادی خود هستند، پراکندن زندگی در میون مردم، تقسیم زندگی، تقسیم شادی. میبینید گوشه ای هستند. حکایت دو جبهه است، حکایت جنگه، حکایت بین زندگی و مرگه. مرگ یک واقعیته، اما نه اینکه بخوایم حاکم کنیم بر تمام لحظات زندگی مردم، کاری که آخوندها سعی کردن در این 44 سال بیشتر انجام بدن و اون طرف قضیه خودشون هشت دست و پایی به زندگی چسبیدن و پروارهوار همچنان در حال ادامه زندگی. خیلی دلهای زنده جوانان و کودکان ایران قد برافراشتند به دفاع از زندگی، برای رسیدن به آزادی که در اون هیچ کس در این نخواهد بود که عقاید و افکار خودش رو به دیگری تحمیل کنه و اگر نه پذیرفت به شکنجه بگیره و به زندان و بعد اعدام یا در خیابون گلوله باران کنه. از آغاز چنین بوده، از آغاز برآمدن اینان به قدرت چنین بوده که علیه زنان ایران و علیه مردان ایران، علیه کودکان ایران، دختر و پسر، گرفتن زندگی و آزادی از اونها غمه کشیدند و شمشیر، موفق نشدند. زندگی جریان داره در مترو، در کوچه و خیابون و در خیابان، در خونه های مردم، زیر سقف ها، در کنار سفره های هفت سین زیبای مردمان ایران و در خیابون ها نیز میبینیم. گفتم جنگ، جنگ بین شکوفه ها، گل های ایران و کسانی که با بیرق سیاه بر پشت بام ایران ایستادند و همچنان با تفنگداران خودشون و گزمهاشون. این جنگ اولین بار نیست در ایران و در جهان را افتاده، اما چه کسانی بردند و چه کسانی باختند نیاز به مرور تاریخ نیست، همه ما میدونیم. اگر موندنی بود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مونده بود، اما نخواهد. بهار خواهد آمد، ساعتی دیگه شکوفه ها پرسان خواهند شد و گلهای بهاری که گلهای ایران. حدیث نجفی، مهسا امینی، نیکا شاکرمی، کیان پیرفلک و شکوفه های ایران کجا گفته خواهد شد؟ در دل میلیون ها ایرانی، در دل تاریخ ایران، در دل تاریخ ایران بی تردید بهار خواهد آمد، همچنان که زندگی جاری است. بهار نیز خواهد وزید، نسیم بهاری بر زندگی جاری و دلهای غمگین ایرانیان که بی تردید آزادی روزی شادی افشان خواهد بود بر دلهایی که امروز روز غمگینه. روزی به همت ایرانیان نه دور و نه دیر در راه است، همچون بهاری که می آید ساعاتی دیگر.
نسیم فروردین بدن به بستان شد، زن و عروس کن چمن گلستان شد. بیا به بستان ببین گلستان شکوفه باران شد، در این بهار این گل تو از جفا بگذر، تو با می گل بوی دلم به دست آورد، لاله بگشا به خنده لب آب لاله خندان شد.
به نسیم فروردین، صدای مرزی، بانوی آواز ایران، صدای دلکش عزیز، بزرگ آواز ایران، بانوی آواز ایران، بانوان بزرگ آواز ایران و بسیاری دیگر. زمان کودکی ما صدای مرزی و دلکش در واقع صدای نوروز بودن با ترانه هایی که میخوندن. روانه شاد، کمال دین مستجاب و دفعه ما یک رادیو مورفی داشتیم که اسم ایستگاه هم نوشته بود، مثلا رادیوهای مختلف تاب میدادیم، مثلا میرفت روی رادیو دهلی مثلا، یا میرفت روی رادیوی مثلا لندن یا پاریس یا هر جایی که بود، رادیوهای قدیمی بسیار وای اون اواخر یه لغ و لغ شده بود، بهش میزدی مثلا یهو صداش خاموش میشد، لامپی ضعیف شده بود، میزدی دوباره راه میافتاد. به هر حال از طریق رادیو زمان کودکی ما نوروز از تهران که میومد با صدای کی؟ مستجاب و دعوی عزیز و اون هنرمندان بسیار بسیار، اکبر مشکین، رامین فرزاد، تفکری، تابش، قنبری بزرگ، جناب قنبری، تابش و بسیاری. و بعدها بزرگان، کسانی که جبران ناپذیرن، خیلی طول میکشه تا کسی میانند پرویز خطیبی بیاد. پرویز خطیبی که هنرهای بسیار بزرگی درشمندی بیمانندی بود، از متنهای رادیویی می نوشت تا نمایشنامه تا ترانه تا 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 سناریو تا 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 بقیه کارها، و همه هم مردم دوست داشتن پرویز خطیبی که دیدم به همت دختر نازنینشون خانم فیروز خطیبی کتاب ایشون در لایک برا نسیم فروردین که می اومد، یعنی صدای مرزی عید بود، صدای شادی بخش مستجاب بود در اون سال و بعدها خوب تلویزیون. حالا برنامه امشب ما هم مهمان هایی داریم که قبلا هم داشتیم. ضمن اینم بگم یک برنامه ای بود باز هم در زمان تقریبا کلاس سوم دوم سوم دبیرستان بودیم یا کمتر، بحرانی بود با شوروی، تبلیغات هر دو طرف به هم دیگه، ایران و شوروی، رادیو پیک ایران چه سر صداهایی میکرد و رادیو ایران هم برنامه‌ای داشت که تقیه روحانی روانش شد که انقلاب زبون او رو بریدن، واقعا زبون تقیه روحانی بزرگ رو بریدن انقلاب. صدایی داشت تفسیر که میخوند چه زیبا، همینطور تو رج فرازمند استاد من که در لس آنجلس فوت کردن برنامه بود میهمانان میزبان کش، اگر اشتباه نکنم جواهر کلام روان شاد اجرا میکرد، درباره تیم روسی که آمده بودن برن سیلوی اهواز رو بسازن، اینا چه کارهایی کرده بودن. بخشش هم اغراق بود البته، تبلیغات همونطور که پیک ایران و رادیو موسکو و بقیه علیه ایران تبلیغات اغراق آمیزی که مثلا 100,000 زندانی سیاسی رو داره. حالا ما مهمانانی داریم که اینا مهمان نیستن، انقلاب اینا رو آورد و حاکم شدن بقیه موضوعات. مهمانای ما هم همینه، امروز هم همین مهمانایی داریم که داشتیم قبلا پنجشنبه ها خبرهای ویژه. در حال باعث انبساط خاطر دیدم کسایی بهتر از اینا نمیتونن بشن، به اصطلاح کمدی تراژیک کومیدی تراژدی هرچی که بگید همین ها هستن. یک نمونهشو میبینیم، ما نفهمیدیم که این سلمان فارسی چه تخم دوزردهی برای پروردگار عالم کرده. به هر اعتقادی که داریم که این همه عمر طولانی نوح رو گفتن، حالا گفتیم باش نوح بوده ما خبر نداریم، ولی سلمان فارسی چه تخم دوزردهی کرده که بقیه مثلا فرض کن نکردن در همون زمان که مثلا 200-300 سال عمر کرده، این نمیدونیم. ولی حالا ببینیم قضیه رو. یکی از مهمانان و همین آخوندهای پروار هستن، غریبه نیستن، میبینیم.
یه روز تو کوچه های مدینه داشت راه میرفت، بعضی نوشتن سلمان 200 سال عمر کرد. امیرالمومنین آثار خستگی رو بر چهرش دید، فرمود دو کلام باش حرف بزنم خستگیشو بگیرم. جلو سلمان رو گرفت، سلمان میبینم خسته ای. گفت بله مولایا علی خستم. حضرت فرمود میخوای خستگی تو بگیرم؟ گفت بله آجان، هرچه خودت اراده کنی. آیان امیرالمومنین این دو انگشت ولایتیشو باز کرد، یک اراده ولایتی در چشمان سلمان کرد، فرمود بین این دو انگشت منو ببین تا خستگیت گرفته بشود. سلمان میگه یه وقت بین دو انگشت امیرالمؤمنین قصرهای زیبایی باغهای فراوانی، نهرهای جاری دیدم. گفتم علی جان اینا چیه؟ کجاست؟ امیرالمومنین فرمود سلمان جان این جایگاه تو در بهشت است. خواستم یه گوشه ای از قصرهایی که خدا برای تو آماده کرده به تو نشان بدهم، خستگی تو ازت بگیرم.
اولا توی این صحبت هایی که این میکنه اون پامنبری ها رو میبینید، خود اونا حالشون شده، سر رو انداختن پایین، حاجواج مبهوت همینطور نشستن دارن به حرف این بابا گوش میده. ولی این که در کوچه های مدینه قدم میزنن، برخی گفتن یه سال اون کردن، برخی به نبدترشون خندیدن گفتن چیشی رو دوی سال اوم کرده. بعد دو انگشت ولایتی، مثلا این دو انگشت بقیه که ولایتی نیستن چه بود؟ اینه مال حضرت. یا شست ولایتی مثلا ما داریم، غیر ولایتی داریم، نه این ولایتیه. در حال شست به شست هستن با خود رهبری پای اون آتش نامقدر. حالا بو بیاییم همه که قصر رو مصر اینا، این همه قصر سلمان میخواد چیکار کنه؟ چه تخم دو زردهی کرده؟ و این همه نر مخصوص سلمانه. مثلا این بهشته رو هر جوری اومدن این تصویر کردن. میگن که برخی همینطوری که در کوچه های مدینه هم قدم نمیزدن، در کوچه پس کوچه های تهران این برمارا قدم میزدن و شهر ره یه جای دیگه، اونا هم روایت کردن برخی که خود حالا حضرت امام دیگه، نایب امام هم بالاخره کارهای کراماتی داره. حالا نه در بهش میگن لای به انگشت ولایتی که نه، لنگای ولایتی رو واسه کرده، نه ولایتی علی اکبر تو تفاهم نشه شبه. و گفته به اینایی که دیده خسته است اطرافشون، به همین ولایتی بیا نگاه کن، همین لواسان رو ببین، کانادا رو ببین، نیویورک رو ببین، ظریف و بقیه. چون گفته شده یک کاخهایی، حالا نهر نیستی، اگه هست مال اونا نیست، فهم از اونجا نشون داده که دیدن دیگه. این برقی هم که روایت کردن برحال اینو داریم. اما این بهشتی که من میگم همه رقم یه چیزایی تعریف میشه که خود بهشتی ها هم فکر کنم که کارمندان و کارکنان بهشت و ملائکه و همه و اینا اگه ناظر باشن از اون بالا میگن یعنی چی اینو دارم میگن. یه نمونش هم بازم میبینیم الان با هم دیگه. این سیب لامصب خیلی نقش داشته، گندم بوده، همه اینا رو گفتن این آدم خورده رفته از بهش بیرون، ولی نمیدونستم سیب این خصلت هم داره از بهشت آدم. میبینیم
پنج میوه از بهشت اومد، سیب بهشتی رسید به ابو عبدالله الحسین که امام سجاد علیه السلام میفهمد روز عاشورا پدرم این وقتی تشنگی برش غالب میشد این سیب رو بو میکرد. مرحوم عاشق عباس قمی تتمت المنتحا نقل میکنه میگه یکی از دفعاتی که قبر رو خراب کردن، شیعیان دنبال قبر میگشت، یک کسی از نوادگان بنی اسد گفت من قبر رو براتون پیدا کردم. رسید تو کربلا، مشت مشت خاک رو برداشت بو میکرد، تا رسید به یه جایی گفت همینجا، همینجا قبر اصحاب. گفتن از کجا فهمیدی؟ گفت از اجدادم شنیدم وقتی بدن مطهر سیدالشهدا رو میخواستن دفن کنن، از بوی قبر سیدالشهدا بوی سیب بهشتی به مشام میرسید.
بله، یکی از طایفه بنی اسد یه سیب آوردن، این سیب از بهشت بوده، حالا چه در کربلا استفاده نکردن، بقیه جا استفاده نکردن، نیاز بوده و تشنگی اینها، اینا رو دیگه به هیچ کس حتی خود سیبه و اینها مربوط نمیشه. این موزیک هم که گذاشتن روش مال خودشون، یعنی دیگه خیلی بسیار رومانتیک عارفانه و این هاست. و حالا بازم در روایت هست، شیخ عباس قومی نگفته، عباسش عباس هست ولی قومی نیست. این شیخ عباس قومی همونه که مفاتیح الجنان نوشته، که این نظراتی هم که اومدن همچنان یه لنگشون اونجاست تو همین مفاتیح الجنان، یه دستشون هم به دست هابرماس و کارپوپر و اینا. برحال میگه خب بالاخره صورتی در زیر دارست دارد آنچه در بالاستی، که بی خودی نگفته. یعنی وقتی امام اونه ما تناسب بستیم، نایب امام بالاخره یه کراماتی معجزاتی همه اینا رو داره دیگه، یه چیزایی از بهش میارن براش لا بود چای جمع کردن که بی خود نمیره سر بکنن اون تو صحبت کنن دیگه، یا میگن حضرت امام زمان براشون ظاهر میشه، دید در باز کردن دیدن و داره با یکی صحبت میکنه. حالا ضد انقلاب گفتین مثلا فرض کنید تماس های مخفی بوده با سازمان های اطلاعاتی این ور اونور، اینا حرف های ضد انقلاب، ولی خب با حضرت داشت صحبت میکرد. بنابراین در روایت اومده، من این روایت هم آب بندی شده چک کردیم، متخصص چنین روایتی دوست نازنین من از دکتر اخباری هست در پاریس، دکتر جلال اخباری، خودش هم خراسانیست و اینا رو هم از نزدیک میشناسه، کامره ای و برایه که برای حضرت هم سیب نیوردن، گفتم سیب دیگه مده اون زمان بوده، یه خیار چنبر آوردن که ایشون گاهی وقتا بو میکنه و به هر حال یه گوشه ایشه یه ذره ذره به کسایی که دوست داره از این خیار چنبر مثلا میده، اگر مشکلی چیزی دارن شفا پیدا میکنه. اما بهشت رو صحبت میکردیم و این سیب. حالا ببینیم اون ور قضیه، این دو ملت در حال چون در برابر خداوند بسیار خیلی عزیز بودن، ایرانی ها و افغان ها، اینی که دو نظام در روی یک سکه اومده، اون بر طالبان این برم فقیه، این بر فقیه اون بر طالبان در حالا، این من نمیدونم دقیقا در افغانستان یا جای دیگه، ولی این هم از بهشت میگه. این بهشت رو ببینین چجور هست،
خشت از طلا و خشت از نقره، جنت هایی که خشت از او طلا و نقره باشه. خب این مساله از این چی از دیگه باش ما خب اینه که خشتا رو میمانیم سر با سمت میکنیم بسار ریگ میگیریم دیگه میگیریم، مساله از او مسک الازفر یعنی مشک اعلا، یعنی مشک که اعلا ترین مشک باشه، مساله از این که بسار طلا و نقره رو با هم چیکار پیوند کرد. خاک جنت میفهمین چی هست برادر اسلام، و ترابه زعفران، خاک جنت زعفران است، زعفران میفهمین که دیگه چی هست، زعفران از همون گیاه های قیمتی هست که ما به نام طلای سرخ یادش میکنیم، خاک جنت زعفران است برادرای عزیزه. و سنگچلایی که با او بازی میکنی و سنگچلایی که زیر پای افتاده و ویستا قدم میزنی میفهمی که چه هست، مروارید است و یاقوت است و زمرد است برادر اسلام.
بله و تراب خود زعفران دیگه عربی که میگه گفتم دیگه مولا درزش نمیده. حالا شما مجسم کنی همچین بهشتی که خشتاش از طلا و فیروزه است، یا رو برحال میگم بیده طلا و نقره است، میبخشید سنگ ریزه هاش فیروزه و مروارید و ایناست. این مهم نیست که مثلا اینجا چون طلا مثلا کمیاب هست یا مثلا به هر دلیل مشابه دیگه از بابت کمیابی گران هست و ارزش داره، ولی مجسم کنیم مثلا سر تا سر بهش خشتا در همون قصرهای مون سلمان هست، همه طلا و نقره و سنگ هم همه فیروزه و مروارید و اینها. نه فقط مونده یه ویژنتی مالا و راجونا کوماری بزنن برقصن و رنگ در رنگ و اینها. به هر حال این هم از نوع دیگه از بهشت که با خیال رنج مبسوط در حال خنده و هوری موری ها هم که فعلا اسمی نبردن، فقط ساختمون های بهشت از هوری هم که اون برای اینو من گفتم یه کسی بود به اسم آیت الله قرنی گلپایگانی کتابی نوشته بود سالها پیش از انقلاب حتی من دیده بودم، و این در وصف حوریای بهشت نوشته بود که اینها چنان ظریف هستن که از پس 50 گونی هم تعدادش هم تا بود همین حدود 50 گونی هم این حوریا دیده میشن. حاج آقا متوجه نشده بود که این ظرافت گونیه نه ظرافت حوری. حالا اینم دیدین که ای چرخان، این شیخ چرخانه از این ور خشت از طلا و نقرست و اینها. بله یک خبر شب عید داریم که در پیش از انقلاب به هر حال شب عید، یعنی هفته مونده به عید، عیدی بود برای معلمان، برای کارگران و بقیه طبقاتی که حقوق میگرفتن. خب من اون فرق کرده، ما انقلاب کردیم، ما این قصر و اینا رو به همینطور نمیدن که. باید تن رها کنی تا نخواهی پیرهن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن، رها باید بکنی، از همه چی باید بزنی تا بعد این قصر و حوری و بقیه موضوعات و خشتای طلا و نقره و لولو و مروارید و نهر و عسل و اینهایی که به این شکلی شنید. بنابراین حقوق نرفای طاغوتی است و کار امپرسیونیزم و امپریالیزم و کوبیزم و ایناست که در مغز ایرانی ها کردن که کار میکنین حقوق هم میخواین. گفته که حقوق معلمان در ایران هنوز پرداخت نشده، در حالی که ساعتی بیشتر به تحویل سال 402 نمانده فرهنگیان در ایران هنوز حقوق نگرفتن. روان شاد یه کارفرمای که چه از کنم پیمانکاری بود در شهر ما مسجد سلیمان. این شهرداری مسجد سلیمان آمده بود و به اصطلاح چیز کرده بود نظافت شهر رو سپرده بود پیمانکار، به این پیمانکار. و این پیمانکار شهرداری مسجد سلیمان زمان ما، زمانی که من کلاس ششم دبستان بوده و تا مدت ها در خرسون همون جایی که چای شماره یک بود هست، هنوز هم هست که دیگه بهره برداری نمی کنم. و بعدش هم اون بغلش یه دره هست که این سابقا خرس درش بود یا دیده شده بود در قدیم ها، دره خرس ها مثلا شده بود خرس. حالا یه خرسی از اونجا رد می شده دیگه اسم این موندی. در حال داستان این هستش که از اینجا با مدرسه میرفتیم میمانده از این دره میرفتیم بالا، اون بر خونه های ما بود نمره یک، اسم همین چاه بود. یعنی ما از پنجره خونه مون باز میکردیم یا جلو در میمانده از این طرف، باز از هر دو طرف میشد مثلا به نحوی اون بر دره رو دید در خونه هایی که جا به جا شدیم. در برحال این پیمانکار حقوق این کارگران رو نداده بود، از هم ولایتی های خودش آورده بود، از بختیاری از روستاهای اطراف، و بعد جمع شده بودن اونجا. خب همه فعال احزاب سیاسی چپ و همه اینها زمان بچگی بود. اعتصاب و این آمدمون بالا ایستاد و شروع که صحبت کردیم، من شما رو از ده آوردم، بهتون بیل دادم، کلنگ دادم، سد دادم، گاری دادم، همه چی دادم، کار دادم، پولم میخواید. حالا چهار روز دیر شده. منطق این بود، این منطق الان ما میبینیم به شکل دولتی و حکومتی داره کار میکنه. بعد دستمزد کارگران ایران هم اندازه نصف نرخ تورم افزایش کرده، تلوت کردن، محبت کردن، میخواین لازم دارید اون نصف ما بدیم خدمتون. کارگران از خودگذشتگی بسیار در راه این که شما پروار و پروارتر بشین بسیار داشته و دارن، و فرزندان همین کارگران، فرزندان همین کارگران به استقبال نوروز رفته و میرن، و خود کارگران با همه مصیبت هایی که شما ملایان در اونها تحمیل کردی به استقبال نوروز میرن، نگهبانان و نگهداران شادی هستند و زندگی. میبینیم ادامه دید. Remix. کودک نازنین رو دیدی. امیدوارم روزی هیچ کودکی برای گذران زندگی ناچار به کار نباشه. در ایران ثروتمند از همون چای شماره یک همسایه کودکی من تا امروز روزی که ایران همچنان یکی از قدرتمندترین کشورهاست از نظر دارایی منابع طبیعی گاز و نفت و منابع دیگه و مهمترین منابع و ثروت ایران، سرمایه های ایران، مردم ایران، جوانان، کودکان و متخصصان ایران است. نیروهای سرشار از انرژی و خلاقیت. یکی از این عزیزان رو و بسیاری از عزیزان رو از میان بردن و یکی از اونها کیان پیرفلک بود که دیدیم که دستاوردهایی رو که عرضه کرده بود، تجربیاتی که داشت. و اما اینجا من یک خبر دارم که خانواده مهسا امینی عزیز از دیوان کیفری بین المللی خواستار تعقیب مقامات جمهوری اسلامی شده. این خبر رو پسرخاله مهسا امینی گرامی و عزیز، دختر ایرانی که دختر ایران هست و همه ایران و دختر همه اقوامی که تشکیل دهنده ملت ایران هستند، آقای عرفان مرتضایی پسرخاله ایشون اعلام کرد. خب برگردیم به مهمانانمون. این رو هم داریم به نحوی. این موضوع بارها توسط آخوندهای پروار و مکلاها غیر آخوندم بازگو شده که چه کارها امامان ما، امامان شیعه تونستن انجام بدن که حتی به بعضی از پیغمبرها نسبت ندادن و نخواهند داد بی تردید. و همینطور از این طرف در تولید روایات و معجزات برای امامان شیعه هستن پروار آخوندها یا که بر ایران. میبینیم کلاس زبان و اینها لازم ندارید، شیوه ساده تری هست، با هم میبینیم.
ابو هاشم جعفری گفت رفتم خدمت امام هادی، دیدم هندی داره صحبت میکنه با هندیا. گفت وقتی رفتم گفتم آقا شما هند که نرفتین. گفت من خدا منو پناه خلق قرار داده، نمیشه که اینا به من پناه بیارن، من زبون اینا رو ندونم. هر مخلوقی به هر زبانی تکلم کنه، ما زبانشو خدا به ما تعلیم داده. الان دیگه پیش میاد دیگه، یه دفعه مثلا شما اربعین 20 میلیون نفر کنار حرم امام، هر کی داره با زبون امام حسینه، هر کی با زبون خودش صحبت میکنه. امام همه رو چون پناه خلقه، یکی لاله اصلا اون یکی هم لاله اومده اونجا نمیتونه بگه. گردم نزنیم زبان لالان داند. گفت من پناه، گفت من یه خورده تلو تلو رفتم، گفتم این همه لهجه، این همه گویش، این همه زبان. امام میگه من همه اینا رو تفکیکم میدونم. حضرت از این کم آوردن من رنج برد، یه دونه سنگی رو برداشت، سنگ ریزه گذاشت تو دهنش، گفت به آب دهن حضرت مخلوط شد. گفت بیا جلو بیا جلو، گذاشت تو دهن من. گفت همینو گذاشت تو دهن من، 70 زبان مسلط شدم. اولیش هندی بود،
دومیش اسپرانتو بود، سومیش زرگری بود. از این چیز بسیار بسیار این ریگو آب دهن حضرت. اینه باز جلوه‌ای در زیر دارد آن چه در بالاستی، همینه دیگه. خب نایب امام که نمیتونه که چیز باشه. حالا ما این عبداللهیان رو میبینیم که چرا اینجوریه، بعد یه توصیه داریم با هم میبینیم. امیر عبداللهیان وزیر خارجه انگلیسی صحبت کردنش رو چرا خود امام ریگو بردشه گذاشه 70 زبان. اولیش هندی، هندی هم اومده بودن میخواستن ببینم مثلا برای فیلم فلان مثلا راشکاپور رو بذارن یا راجنال کمار، سوال داشتن دیگه. مسئله تو با هم میبینیم.
Thank you very much. Saudi Arabia is important countries in the region. We are neighboring in the region. There is no any problems at the level of bilateral issues between Tehran and Riyadh, I believe, personally.
خب بله، ایشون انگلیسی صحبت کردن شما به هر حال یک مختصری با مرحوم شکسپیر تفاوت داره بر، ولی برای همین مختصر رفت بشه خب ریک نمیشه که، ریک متخصص همه شیعه هست. همون خیارچنبر بهشتی رو که آوردن جبرئیل یا کس دیگه آورده بر یه گوششو ببره میزن دهن این بنده خدا، که انگلیسی شغلن یه مقداری اون مختصر اشکالی هم که داره رفت بشه، اون عربیش دیگه حالا هر مقداری از خیارچنبر چون برای رفته بودن در بغداد و اینها باعث شوخی های عرب بود، ندید بدیدی که ندیدن کسی هم عربی رو اینطوری میتونه صحبت کنه که برق از همشون بپره، نیاز به صد و این صحبت هم نداشته باشه. بله این کار حتما بکنید که این امیر عبداللهی هم به وضعیت بهتری داشته باشه، باعث سرفرازی بیشتر حکومت فقیه این بر اون بر. خب این معجزات یکی دوتا نیست و این روایت یکی دوتا نیست، آخوند تروارش که باشه از این فرمایشات زیاد حیرت آور، بسیار زیاد هم. این هم یک نمونه دیگهش که ما تا حالا نمیدونستیم مار کچل هم میتونه بشین. دیده بودیم مثلا مار به اصطلاح موهای کورنیلی میزنه این ور، اجراها ندیده بودیم، ولی مار اینطور یا مثلا ژل میزنه موهاشو اینا، ولی کچل شده باشه ما تا حالا مار کچل ندیده بودیم. با هم میبینیم
کسی که نماز نمیخونه در داخل قبرش الله ماری مسلط میکنه که اون مار سرش موی نداره. رسول الله میفرمایند از بس که زهرش تیزه موی سرش ریخته.
کسانی که مال خودشون را زکات رو نمیپردازند از پرداخت زکات خودداری میکنن، در روز قیامت این مالشون تبدیل به یک اژدهای کچل میشه. این مار کچل که تبدیل به اژدهای کچل میشه اموالشون در روز قیامت، که این میاد و اینو میگزد.
حالا ماره بگزه، حالا موها کورنیل وایلد باشه یا این مدل کورنیل وایلد دونر پیشه بود اون زمانه میگفتم تو ایران میگه کورنیلی برای میدم سلمانی بودم کورنیلی بدم، یا نباشه یا کچل باشه یا نصفه باشه اینا، نمیدم گر باشه اینا، میشه فرقی میکنه تو قب میاد میگذی ماره کچل. برای این مهمان های ما هستن، امیدوارم اعتراض نداشته باشین. مهمان بهتر از اینا پیدا کردیم بازم میانیم در برنامه های نوروزی با شما عزیزان تقسیم میکنیم. زندگی ادامه داره با ندای ساکسفون، ویولون، تار، ستار، آواز در ایران میبینید. بله گفتش که شنیدن موسیقی هم حرومه، یعنی فعل حرام. همینطور که داریم میشنمیم به فکر اون مارکچل هم باید باشیم، نکیر و منکر و بقیه موضوعات و سرات و همه این با همه ابزار اومدن و علیه زندگی، علیه زندگی که دیدیم گفتیم موفق نشدن، نفهم شد هرگز موفق نخواهند شد بدون تردید. اما خبری هم داریم که خبر بسیار خوبی است، خبر بسیار خوبی است. اعتبار پول ایران هست، سابقا ما یه تومن یه تومن بود، خب خیلی کارا میشد با یه تومن انجام بدیم. مثلا اتفاقا همین عید که میشد یک 5 ریالی بود، اسکناس بود که من چند تا نوشو دارم گرفتم، چون خیلی برای من به اصطلاح یادآور اون گذشته است. پول قشنگی بود، دم دست نیست وگرنه نشون میدادم خدمتتون. این 1 تومن و 5 ریالی اسکناس، 5 تا 1 قرونی، حالا نمیدونم چطور بگم با این تومن نشه، این خیلی زیبا بود. خیلی کارا باش میتونستیم بکنم. اولش اینکه میتونستیم باش بریم سینما یه بلیط بگیریم، سینمای شرکتی نه شرکت نفت، سینماش ارزان‌تر بود، سینما دیانایی که بغل خونه ما راه افتاده بود، آقای صفار نژاد و بقیه، آقای صفاری هر کجا که هستن نوادگانشون تندرست باشه، و بعد سینمای ستاره یه ویلیت میگرفتی میره و خیلی کار دیگه میشد، یه نوشابه بود، میشد یه ساندویچ با 2000 اضافه تر یه نوشابه بخور و کار یه تومن که دیگه معرکه. الان دیگه ببینید، خب این نیست دیگه، الان تومن مثلا به 1 میلیون، و این تومن خیلی مهمتره دیگه، یه تومنی نیست واقعا انصافا. از این بر نگاه کنید، نیمه پر لیوانی، نیمه پر لیوان، اما یه روز نیمه خالیش رو باید پر کنیم که دیگه اینقدر مورد استفاده نباشه. این ضرب المثل که توی وضعیت دیگه استفاده میشه، توی جایی مثل این آمریکا و جایی دیگه. راجع به ایران هم مرتب ما دیدیم دیگه، میان تو برنامه خود با هم اومدن، برنامه من و شما و عزیزم آمدن و نیمه پر نیمه خالی. برحال دید انقلابی، دید انقلابی نه ارتجای خامنه ای گفت، با دید انقلابی که نگاه کنی مشکلات هست، ولی نگاه کنی تومن الان ما چنان طبعمون رفته بالا که به 1 میلیون میگیم 1 تومن، به 1000 تومن میگیم 1 تومن. حالا نمیدونم به 1 میلیون هم مثل که تو اون رقم های بالا میگن بله. و ایران الان چه شده؟ چک های 2000 تومانی هم نه 20000 تومانی، ببخشید 200000 تومانی، ما هرچی صفر میخونیم بالاش تیترش مثلا 1 صفر داره، یعنی پایین اومده 2 صفر، برای نخست به بازار اومد بعد تو رسانه خود حکومتی چک های 200000 تومانی. شکم به این، یعنی الان دیگه تو بازار شما که در ایران هستید خب وطن در جریان هستید، این انقلاب دلار 7 تومان تحویل گرفت و الان به چقدر رسیده؟ 40000 تومان به بالا. دلار یه وضعیت تقریبا چند روزه مشکلی پیدا کرده، الان چند تا بانک بزرگ اومدن نشستن که یاری کنن که نذارن دلار اتفاقی براش بیفته، چون خیلی ضرر میکنه. الان بانکایی در همین آمریکا دچار مشکل شدن و شکسته شدن، یکی دوتا در سوئیس، کردیت سوئیس مشکل پیدا کرده، ولی خب بالاخره میشه حل میکنه. ما اقتصادمون مقاومتی هست، انقلابی هست، نگاه انقلابی میکنیم حل میشه، نایب امام دیگه نیست. قرار رسیدیم کم کم به آخرای برنامه عزیزان، پیشا پیش ساعتی مونده به رسیدن سال 1402 خورشیدی. نوروز بر شما عزیزان خجسته باد، عزیزانی که کسان خودشون از دست دادن، بدونن که اونها کس و کسان همه بودن، همه ما، همه ما، از ایزه تا خراسان و تبریز و کردستان، از بندرعباس تا تهران و مازندران و گیلان و کرمان و سراسر این، فرزندان همه ما بوده و هستند و خواهند. سال بی غم داشته باشید، سرشار از شادی، سالی شایسته برای ایران و مردم ایران. به اتفاق همکارانم امین عزیز، علی گرامی، هومن، رضای عزیز، قدرت عزیز، و بقیه همکارانم در مرکز ایران فردا. سال نو رو به شما خجسته باد میگم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، گوساران، دنا، دراک، الوند، کو، زاگرس، تفتان، بینالود، دورفک و شیرکو، گوساران تاراز، مونگشت و زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.